ساعت 13 رو اعلام میکنم از تهران پخش رادیو جوان و دعوت میکنم از این لحظه خط خبر رادیو جوان رو دنبال کنید.
بازار پرسود ایران، بازاری که اروپایی ها نمیتونن ازش چشم.
میخواییم تجارت آزاد با ایران داشته باشیم. تجارت ما فقط در صادرات منحصر نشده.
بله. سه تومن میمونه براش. سه تومن چطوری فنداسیون ببنده، چطوری
آزاد بشه. 24 ساعت یک بار 50,000 تومن توسط دوربین ها دارن.
تولید کنندگان و مسئولان اگر دیر به جنبند بازار داخلی.
خط خبر.
سلام همه مردم ایران، امیدوارم که شنبتون به سلامتی و خیر باشه. خیلی خوش آمدید به خط خبر. اگر دوست داشتید میتونید تا حلوش 30 دقیقه آتی با ما باشید و از آخرین رویدادها با خبر بشید. چهارمین روز از آبان ماه رو سپری میکنیم. انشالله که هفته خوبی پیش روتون باشه، پر از تلاش و پر از برکت. 26 اکتبر 2019 هم هست. من صادق علی خانی هستم، همراه خانم احمدوند.
منم سلام میگم به همه شنونده. امیدوارم که این هفته رو به خوبی آغاز کرده باشن، همونطور که با باران شروع شد اتفاقای خوبی در این هفته براشون بیفته
انشالله. و جناب ناصر یوسفیان.
منم سلام میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند و ایام رو تسلیت عرض میکنم.
درود بر شما، همچنین بر شما. رویدادهای متفاوتی رو بررسی میکنیم. دو مهمان تلفنی ویژه داریم. آقای علیرضا محمد باقر تهرانی از دانشگاه امیرکبیر با همون هستن، درباره اینترنت اشیا با ایشون صحبت خواهیم کرد. دکتر محسن عسکری پیکانی با همون از دانشگاه تربیت مدرس صحبت میکنن، درباره دستاورد جدید علمیشون که راجع به فضای خودروسازی هست. بسای خبری خانم احمدوند در حول و حوش هفته بیمه سلامت، رشد 40 برابری محصولات شیلاتی کشور و تازه های علمی درباره سرطان سینه صحبت خواهد کرد و احتمالاً اخبار کوتاه رو هم اگر برسیم براتون خواهیم گفت. دوازده و 3 دقیقه از شما شنونده خط خبر هستید از شبکه رادیویی جوان.
خط خبر، انتخاب اول جوانهای ایرانی. همه دنیا همینجاست در خط خبر.
عذرخواهی گفتن اشتباه ساعت رو از طرف من پذیرا باشید. 13:03 ما همچنان به ساعت گذشته یه برنامه‌مون عادت کردیم. 13:03 به خیر باشه. می‌خوایم بریم سراغ جناب دکتر عسکری پیکانی که از دانشگاه تربیت مدرس با همون هستن. جناب دکتر سلام.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون هستم در خدمت.
درود بر شما، متشکرم. میشم که گوشی رو یه مقدار بیشتر نزدیک دهانتون نگه دارید تا ما صدای شما رو بهتر و واضح‌تر داشته باشیم. جناب دکتر، دستاورد جدید علمی شما در حوزه خودروهای سبک‌تر هست، برای ما میفرمایید که از کجا شروع شد و الان در چه مرحله‌ای دقیقاً؟
خواهش می‌کنم. ببینید، یکی از پارامترهایی که در حال حاضر خودروسازها در کل دنیا بهش دارن اهمیت میدن وزن خود رو هستش.
وزن خود
رو. اگر بتونن وزن خود رو کنترل کنن، مصرف سوخت خود رو کنترل میشه و در عوضش آلایندگی و محیط زیست در واقع حفظ خواهد شد.
دقیقاً.
آنچه که مد نظر ما بود این بود که بتونیم فولادهایی رو معرفی بکنیم که در عین حفظ استحکامش بتونه اون شکل پذیری خاص رو هم تحمل کنه. ما یک قاعده ای تو خواص متالورژی و فیزیکی مواد داریم به جمله فلزات، اونم این هستش که وقتی ماده مستحکمتر میشه به تبع شکل پذیریش کمتر میشه. بنابراین اگر قرار باشه خودرویی ساخته بشه با فولادی که در واقع استحکام بالا داشته باشه، منجر به این میشه که بدنه اون خودرو زیبایی خاصی نداشته باشه.
بله.
ولی ما کاری کردیم در واقع با یه بیس زمینه 10 ساله تحقیق، در واقع یک پروژه بلند مدتی تعریف شد، پله به پله اون پروژه با استفاده از دانشجویان در واقع فوق لیسانس و دکترا به صورت پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که تعریف شد.
خب.
اون پروژه و اون اهداف پیگیری شد. قسمتی از اون پروژه به تأسیس شرکتی به نام شرکت نماد منتج شد که یک قسمتی از الکترودهای نانو ساختار رو تولید میکنه.
ماله.
در ادامه همین در واقع تحقیقات که انجام شد، فولادهایی در واقع ریختگری و معرفی شد که خواص خاصی داشتن. منتها در آزمایشگاه در واقع ایراداتی بر این فولادها گرفته میشد تا اینکه باز مجموعه پروژه هایی تعریف شد تا این ایرادات رفع بشه. نهایتا منتج شد به معرفی نسل جدیدی از فولادهای پیشرفته با استحکام بالا
و در این حال شکل پذیر ها
و در این حال شکل پذیر. احسن. تو دنیا معروف هست به Advanced High Strength Steel. در حال حاضر تا سال 2025 برنامه ریزی شده که نسل سه اینها چه در آزمایشگاه به صورت تحقیق و چه در بیرون از آزمایشگاه به صورت تولید نیمه صنعتی و صنعتی به بازار ارائه بشه.
بله.
آنچه که ما موفق شدیم و افتخاری بود واسه ایران و در حال حاضر پتنت آمریکایی اون در حال انجام هست، PCT اون تو کشورهای مختلف انجام شده، تو خود داخل ایران ثبت پتنت شده، اختراع شده.
بله.
فولادهایی رو ما معرفی کردیم که ما ادعا میکنیم نسل چهاره. من دوباره در واقع تأکید بکنم، یک نسل جلوتر از نسلی هستش که دنیا تا سال 2025 روش برنامه ریزی کرده.
عجب، تازه برنامه ریزی کرده.
برنامه ریزی کرده، صرف هزینه دارن میکنن، دارن دانشجوهای در واقع موفق کشورها رو میبرن تو کشور خودشون با صرف پول و هزینه و غیره ازشون استفاده میکنن تا بتونن نسل سه رو پیشرفتش کنن و بتونن صنعتیش کنن. ما علاوه بر این که نسل سه رو تونستیم در واقع ایجاد بکنیم، فولادهایی رو ایجاد کردیم که ما معرفیشون کردیم به عنوان نسل چار. چرا که به عنوان مثال، حالا دوستانی که تخصصی تر هستن این اعداد و رقم رو درک میکنن.
بله.
فرض بکنید فولادی که الان در یک بدنه خودروی داخلی داره مورد استفاده قرار میگیره، من زیاد وارد اصطلاحات علمیش نمیشم،
همون میخواستم به یه جوری که هممون متوجه بشیم.
بله، دقیقا میخوام همینجور بیان کنم. این فولاد بدنه فلان خودرو که حالا اسمشو میذاریم خودروی ایکس تولید داخل،
خب
این فرض بکنید استحکامش حدوداً 400 مگاپاسکاله.
بله.
ازدیاد طول یا شکل پذیریش حدوداً 20% هستش.
یعنی اون مقاومتی که در برابر فشاری که بهش وارد میشه داره.
اون مقاومت در برابر فشار ما بهش میگیم استحکام.
بله بله.
یعنی به محض اینکه ماشین تصادف میکنه چقدر این ماشین جمع میشه. قابل توجه شما، ماشین سه قسمت عمده داره. جلو و عقب ماشین رو میگن قسمت چمال شونده.
خب.
و قسمتی که اشخاص میشیننده بهش میگن قفسه یا کیج.
آها.
در ماشین‌های امروزی قسمت جلو و عقب بایستی در حین تصادف جمع بشود، چرا که نیرو به سرنشین منتقل نشه.
بله.
برخلاف ماشین‌های قدیمی، من جمله ماشین‌های قدیمی آمریکایی که وقتی تصادف می‌کنه می‌بینید همچنان سالمه، اون از نظر استاندارد در حال حاضر تولید نمی‌شود و مورد قبول نیست.
خب
تنها جایی که بعد شکل خودش رو حفظ کنه قفسه‌ای هستش که سرنشینان داخلش هستن. بنابراین بسته به این که ما فولاد را قرار کجا به استفاده بکنیم، خواص مختلفی ازش می‌خوایم. فولادی که تو قفسه استفاده میشه باید مقاومتش به تغییر شکل زیاد باشه. به عبارت دیگه باید استحکامش بالا باشه
که اتفاق برای سرنشین نیفته.
احسن. ولی شکل پذیر نباشه. چرا؟ چون اگر قرار باشه در حین تصادف اینم تغییر شکل به یه سرنشین دچار مشکل.
بله بله.
فولادهایی رو با استحکام بالای در حال حاضر 1000 مگاپاسکال که یک گیگ هست بهشون میگن فولادهای گیگاپاسکال، از اینها داره استفاده میشه.
عجب.
در حال حاضر ما فولادی رو ارائه میکنیم که 2.2 گیگاپاسکال در واقع استحکام داره.
یعنی اون 400 که بماند،
400 که
1000 هم بماند، 2.2 گیگاپاسکال،
2.2 گیگاپاسکال که میشه 2200 مگاپاسکال با ازدیاد طول 20%.
عجب، 6 برابر ما اولیه.
احسن. این یعنی که شما میتوانید یک بدنه خودرو، یک قفسه خودروی تولید کنید که سبکتره. چرا که شما فولادی رو استفاده میکنید که ضخامتش کمتر،
مسافه سوختو میاره پایینتر و به قول شما آلایندگی کمتر،
بینی ماشین حفظ میشه و الی آخر. حالا اگه بخوام در رابطه با جلوی ماشین و صندوق عقب و کلا قسمت عقب ماشین صحبت کنم،
جناب دکتر ما جلوی ماشین و صندوق عقب رو فعلا نگه داریم. من بله. یه سوالی از شما داشتم، این که الان با خودروسازا در تعامل هستید یا نه؟
در ببینید بنده قریب به یک سال این فولادها رو اختراع کردم.
خب
به هر جایی شما بگید داخل ایران، تمامی شرکت‌های فولادسازی مطرح ایران، فولادسازی‌های خصوصی، شرکت‌های خودروسازی ایران،
خب
از طریق ستاد ویژه توسعه فناوری نانو جناب دکتر سرکار، کارگروه‌های محترمشون، معاونت علمی ریاست جمهوری و غیره،
بله
از این دوستان با همه اینها ما صحبت کردیم.
خب
متاسفانه هیچ گونه استقبالی نشد که هیچ بعضن صحبت هایی شد که ما رو دل سرد کرد.
بله بله متاسفانه عادت کردیم به این مدل.
زمینه صنعتی تولید در ایران متاسفانه مهیا نیست.
بله.
و من بخوام بگم در حال حاضر در سه مسیر این فولاده داره پیش میره. یک مسیرش یک دلال، اصطلاحا بهش میگن تک بروکر، دلال در واقع تکنولوژی ایتالیایی در حال این هستش که
با شما رایزنی کنه.
در حال رایزنی هستش، داره سعی میکنه مشتری پیدا کنه.
خیلی طبیعیه، اونا خداشونه.
بله دقیقاً اینجوری هستش. یه شرکت فولادسازی هستش تو کره جنوبی که در واقع در حال مذاکره هستیم. باز با این حتی به بنده پیشنهاد شده تو یکی از این شرکت‌های خارج از کشور برم کار کنم، که من اعلام کردم من خیلی تمایل دارم که این فولادها در کشور خود من تولید بشه.
بله.
حالا به چه علتی صنایع داخلی در واقع تمایل به تولید ندارن واقعا بعد پای صحبتاشون نشست.
عللش که خیلی زیاده و فکر میکنم یه برنامه خودش راجع به عللش میشه صحبت کرد.
منتها
ما سعیمون بر اینه، قطعا من قول نمیدم، منتها سعی ما تو برنامه بر اینه که اتفاقا با نهادهای مرتبط شما رو در ارتباط بگذاریم و اتفاقا بیاریمشون توی برنامه. شما هم حضور در واقع تلفنی داشته باشید، اون دوستان هم باشن تا ما حرفا رو بشنویم، ببینیم که اتفاقا خلل کار کجاست. تو سالی که ما داریم از تولید ملی حرف میزنیم، فقط بنر زدن فایده نداره که بنرها رو نصب میکنیم تو انواع شرکت ها و نمیدونم کارخونه ها، این در حد شعار میمونه، ایشالله بره تا سال بعد ببینیم که شعار سال بعد چه. این هیچ فایده ای نداره قاعدتا. باید بیان پای کار صحبت کنیم. اون داستان بروکراسی اداری هست، اون داستان سودجویی های اضافه ای هست که توی این قضیه داره اتفاق میفته، اتفاقا پاسخگو باشن. اگر دلیل منطقی باشه، آدم میگه ما استفاده نمیکنیم از این فناوری قشنگی که شما تولید کردید و به قول شما از فناوری 2025 پیش بینی شده اروپا هم جلوتر هست، ما دوست نداریم استفاده بکنیم. به این دلیل منطقی بود، آدم میپذیره. منطقی نبود، اون وقت از بالاخره جاهای دیگه میشه پیگیری کرد که حالا نهادهای قانونی بیان نظارتی بکنن که اینجوری نشه. دانشمند ما، محقق ما که داره زحمت میکشه سالهای سال تو دانشگاه به یه دستاوردی میرسه، این بمونه خاک بخوره تا زمانی که حالا مثلا ایتالیا و آمریکا و اروپا بیان سراغش با کلی پول بخرنش، و شمایی که اتفاقا اینجوری ارق ملی دارید دل سرد بشید. ما اگه اجازه بدید پیگیری میکنیم این کارو. زنده باشید. خیلی متشکرم از شما که وقت گذاشتید. من یک دنیا از طرف برای بچهای برنامه‌مون بهتون تبریک میگم. زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه جناب دکتر.
خدا روزتون بخیر.
زنده باشین. خدا حافظتون باشه. دوستان گفتگوی ما رو شنیدید با جناب دکتر محسن عسگری پیگانی از دانشگاه تربیت مدرس. خانم احمدزاده چه خبر؟
بله همونطور که شما در ابتدای برنامه سرخط خبرها رو گفتین، در مورد سرطان سینه می‌خوایم الان صحبت کنیم که بله. متأسفانه به عنوان شایع‌ترین سرطان در بین خانم‌ها هستش و دومین سرطان شایع در جهان هست از نظر رده‌بندی که انجام شده، و این سرطان یکی از سرطان پرهزینه است که هم برای نظام سلامتی هر کشور تحمیل میشه، هم به خود شخص و اطرافیانش که این روند رو باید طی بکنن، و هر شخصی هم باید دوره شیمی درمانی یه سری درمان رو انجام بده.
خیلی سخته
و اینکه همه باید اون دوره رو طی بکنن. اومدن کارشناسان و پژوهشگران کشورمون یک درمان جدیدی رو باز کردن، یه راهکار جدیدی رو آوردن که بین افراد قربالگری انجام میدن و رده بندی میشه اون نوع سرطان و اون نوع درمانشون، که همه نخوان که یه طیف شیمی درمانی رو مثل هم انجام بدن، یه رده بندی خاصی رو تونستن توی درمان جدید انجام بدن مجد. که بتونن هر کسی متناسب با اون سطح بیماری خودش درمان رو شو بتونه حالا انجام بده و شیمی درمانی اگر لازم باشه انجام بگیره. این بخش آماده است، در مورد جزئیاتش بیشتر آشنا میشیم.
بخش قابل توجهی از بیماران مبتلا به سرطان سینه اصولا نیاز به شیمی درمانی ندارن، ولی چون ما تا حالا روشی نداشتیم که اینها رو تفکیک کنیم، پزشکان مجبور می‌شدن تقریبا به 100% بیماران شیمی درمانی رو تجویز کنن و شیمی درمانی هم میدونید هم هزینه‌های بسیار زیاد داره، هم عوارض خیلی خیلی آزاردهنده‌ای برای بیماران داره. خب این کیت قبلا توی شرکت آمریکایی توسعه پیدا کرده، کاملا مونوپوله، در اختیار مردم ما نبوده، خیلی خیلی سخت می‌شد، قیمت خیلی خیلی گزافی داشته، $4,000 از هر مریض می‌گرفتن برای اینکه تست رو انجام بدن. ما این تست رو به طور کامل تو کشورمون ستاپ کردیم.
21 جن رو در اینها بررسی میکنن و چنانچه اسکور اونها، یعنی عددی که میگیرن زیر 25 باشه، قده لنفاوی مثبت نداشته باشن، میشه شیمی درمانی رو برای این بیماران حذف کرد. هم به صورت آنلاین وجود داره و در کشور ما استفاده میشه، هم تست هایی هستش که در آزمایشگاه انجام میشه و پژوهشکده معتمد هم این تست ها رو داره و انجام میده.
میتونیم سلول های سرطانی در گردش خون رو جدا کنیم و شناسایی کنیم، وضعیتشون رو بررسی کنیم، اینا به چه درد میخوره. استفاده از این سلول‌ها به خصوص برای بعد از درمانه. شما در کسی که سرطان سینه داره، سرطان کبد داره، بعد از اینکه کار جراحی رو انجام میدین، دیگه ابزاری ما نداریم که ببینیم آیا درمان داره با کیفیت مناسب به پیش میره یا نه. این روش روشی که به ما کمک میکنه بعد از جراحی ببینیم آیا درمانهای شیمی درمانی و سایر درمانها آیا داره با کیفیت مناسب جلو میره.
امیدواریم که این درمان جدید برای کسانی که دچار این سرطان هستن به خوبی پیش بره، ولی همیشه از قدیم گفتن پیشگیری بهتر از درمانه و ما با خانم ها باید بیشتر توجه کنیم به این موضوع که معاینات حالا 6 ماهه و 1 ساله رو انجام بدیم و پشت گوش نندازیم. حتی اگر که در خانواده و بستگان درجه یکمون سرطان سینه هست، حتما جدی جدی بگیریم و دنبالش بریم که خدای نکرده مبتلا نشیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از بسته خبری مفید شما.
خط خبری هر روز رو اینجا پیگیری کنید. خبرهای داغ در خط خبر.
ما در هفته بیمه سلامت هستیم، سوم تا نهم آبان ما هفته بیمه سلامت است که این هفته رو گرامی می‌داریم و اینکه ما بیشتر باید در این هفته در مورد بیمه سلامت صحبت کنیم و اطلاعات زیادتری رو بتونیم کسب بکنیم، که خدای نکرده وقتی که دنبال حالا کار بیمارستان و درمان افتادیم تازه فکر دفترچه بیمه نباشیم، چون کارشناسان بیمه سلامت میگن اگر شما دفترچه بیمه ندارید، اگه همون ابتدای وارد بیمارستان شدین میخواین تازه دفترچه بگیرین، شما 10 روز بدون دفترچه هستین. بعد از 10 روز تازه دفترچه میتونین بگیرید و اون 10 روز رو بدون دفترچه میمونید. پس بهتر که قبلش فکر دفترچه بیمه سلامتمون باشیم. الان میخواییم با آقای شاهرخ رامزی، معاون توسعه و منابع بیمه سلامت صحبت کنیم. من سلام میگم به شما.
سلام علیکم. سلام به خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای رامزی، در مورد هفته بیمه سلامت بگیم که چه کارهایی قراره این هفته انجام بدی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مصادف است که مصادف با سوم آبان ماه، سال روز 25 سال روز تصویب قانون بیمه همگانی، هفته بیمه سلامت ما در یه هفته شروع شده. توی یه هفته سعی خواهیم کرد که تبیین کنیم برای مردم عزیزمون خدماتی رو که سازمان بیمه سلامت در حال ارائه به مردم عزیزمون هستش. مختصر هستید، 40 میلیون نفر از هموطنان عزیزمون تحت پوشش بیمه سلامت هستن. 85% از این جمعیت تحت پوشش به طور رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند میشن، حدود 34 میلیون نفر. ما با برای ارائه خدمات و پوشش بیمه خودمون با بیش از 44 مؤسسه ارادنده خدمت و همچنین با 22 هزار خانه روستایی و مراکز بهداشت شهری روستایی قرار تفاهم‌نامه همکاری داریم. بیش از 2400 عنوان دارو، 4800 عنوان خدمات و بیش از 47 عنوان تجهیزات پزشکی تحت پوشش بیمه سلامت هستند. اخیراً بر اساس مصوبه‌ای که دولت محترم و خدمتگزار به تصویب رسوندن بر اساس بند الف ماده 7 قانون مدام توسعه ششم، مقرر شد افرادی که فاقد پوشش بیمه ای هستند ظرف 6 ماه مراجعه کنند و از خدمات و تسهیلات این آیین نامه بهره مند بشن.
آقای رامز، این همون طرح پوشش بیمه اجباری است که گفتن 13 آبان قرار انجام بشه.
تر کوشش بیمه اجباری هستش که از 13 آبان با حضور مقامات ارشد کشوری انشاءالله شروع خواهد شد و توصیه بنده به همه عزیزانی که فاقد کوشش بیمه هستند این هست از این فرصتی که دولت خدمتگزار براشون فراهم کرده که ظرف 6 ماه بتونن از تسهیلات مورد نظر این آیین‌نامه استفاده کنن، مراجعه کنند و خودشون رو تحت پوشش بیمه سلامت قرار بدن.
بله، این بس برای همون افرادی که هنوز هیچ دفترچه بیمه ای ندارن، درسته؟
بله.
که اینو انجام بدن انشالله که دیگه درگیر اون داستان دفترچه بیمه نباشه.
در جریان باشید که در صورتی که دوستان و همتنان عزیزی که از این تصدیل سانه کنن مراجع کنن در برای خرید خدمات سلامت حتما لازم 10 روز انتظار بکشند. بذار برای اینکه خدای نکرده در مقطعی که نیاز به دریافت خدمت هستن دچار مشکل نشن از الان اقدام بکنن، نسبت به تفتیش قدار خودشون اقدام بکنن که دچار در آینده در مقطع نیاز به خدمت دچار مشکل نشن.
من یه سوال میپرسم، حالا شما معاون توسعه و منابع بیمه سلامت هستین، در مورد مطالبات بیمارستان ها و داروخانه ها مشکلاتشون انشالله که حل شده دیگه؟
تلاشمون این هستش حل بکنیم. بالطبع ما هم تابع نظام بودجه‌ریزی کشور هستیم، تابع اعتبارات رخصت‌دار دولت هستیم. در فکتی که تخصیص ما داده میشه، اعتبار در اختیار ما گذاشته میشه، سعی بر پرداخت و کسب رضایت ارائه‌دهندگان خدمت رو داریم. امروز که بنده خدمت شما هستم، در حوزه دولت دانشگاهی 70% تیر ما پرداخت شده، خرداد ما تسبیح شده، در حوزه دارو تا مرداد ما پرداخت کردیم و در حوزه بخش خصوصی، بیمارستان‌های خصوصی، سایر خصوصی تا آخر خرداد رو تسویه کردیم و در سطح یک روستایی هم تا پایان مرداد ماه رو پرداخت کردیم.
انشاءالله. متشکرم از شما. هفته بیمه سلامت صحبت کردیم با آقای شاهرخ رامزی، معاون توسعه و منابع بیمه سلامت. متشکرم.
۱۳:۲۲ بریم سراغ جناب ناصر یوسفیان و مهمان تلفنیشون.
تشکر میکنم از حضور شما. اینترنت اشیا واقعا با توجه به شرایطی که داره کم کم همه چیز هوشمند میشه و دولت هم به طرف الکترونیک میره، مردم هم در واقع سعی میکنن که بهره‌وری بیشتری رو داشته باشن از لوازم و وسایلی که در اختیار دارن، اینترنت اشیا میتونه بسیار کارساز باشه. جناب آقای علیرضا محمد باقر تهرانی پشت خط هستن در زمینه فناوری اطلاعات و صنایع الکترونیک که یک شرکت دانش بنیان هستن و از دانشگاه صنعتی امیرکبیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
خب بیشتر توضیح بفرمایید جناب آقای تهرانی.
سلامت باشید. عرض خدمت شما که در حقیقت بحث اینترنت اشیا که در حقیقت میشه گفت حالا مارکت بعدی، ترند بعدی دنیام هست، یک بحث نسبتا جدیدیه، یه مقدار متفاوت هست از همین بحث هوشمندسازی که حالا خیلی ها مطرح میکنن. در حقیقت به این صورته که تو دنیا آینده که تقریبا الان شروع هم شده، اشیا که دورور ما هستن همگی به این نحوی به اینترنت متصل میشن.
دلیم.
بعد ارتباط این اشیا به خاطر اینکه روی اینترنت متصل شدن میتونن با همدیگه تبادل اطلاعات بکنن، با همدیگه میتونن صحبت بکنن، همین باعث میشه که ارزش افزوده بسیار زیادی برای اشیا ایجاد میشه. مثال سادهش، یه زمانی موبایل ها رو داشتیم که عادی کار میکردن، از وقتی که به اینترنت متصل شدن و ارتباطات اینها از طریق اینترنت برقرار شد، ارزش افزوده ای که واسه این گوشی های موبایل در متصور میتونیم بشیم بسیار بسیار زیاد هستش که دارید میبینید در حقیقت به چه صورته. بعد قدم بعدش این که وقتی که میتونید اشیا با همدیگه صحبت بکنن، شما میتونید یک فرایندی رو در حقیقت بین این اشیا شکل بدید برای اینترنت. یعنی میتونه مثلا یه شیعی به شیعی پیام بده، من در این وضعیت هم میخوام این کار بکنم، اون یکی شیعی میگه من این کار رو انجام دادم و ارتباطی بین اشبه اصطلاح فنی میشه که بیزنس رول میشه براشون تعریف کرد.
یه خونه میتونه هوشمند بشه دقیقا وقتی شما منزل نیستید، لوازم با هم در ارتباط هستن که در اداره میکنن خونه رو.
حالا مثلا ساده بخوام، خیلی خیلی ابتدایی برای خانمای خونه بخوام مثلا مثال بزنم، ما مثلا الان پلو پس هم داریم که پلو پس زوال عادیش این بود که پلو میخوان توش میپخت، در حالی که الان میشه غذا پس.
بله،
یعنی در حقیقت شما فقط پلو پس از طریق اینترنت به شما اطلاع میده الان ماده غذایی ببرید، دما و زمان خودش کنترل میکنه.
درست.
و از اون طریق ارتباط داره با اسپیکرهایی که باز اون رو هم ما الان داریم، ارتباط برقرار میکنه با اسپیکرها و در حقیقت میتونه در حقیقت ارتباط گفتاری هم داشته باشه.
مثلا یه آشپزخونه هوشمند رو در واقع طراحی کنه.
دقیقاً. حالا هر چقدر جلوتر میریم اینا هوشمندتر میشن. الگوریتم‌های هوش مصنوعی هم روی اینها یواشاش احتمال الان نمیشه گفت، مال الان میشه، مال سال‌های آینده. الگوریتم هوش مصنوعی واقعی روش میاد و یک هوشمندسازی واقعی شکل میگیره.
درسته.
این میشه در خیلی خیلی خلاصه از هوش در حقیقت صنعت IoT که در حقیقت روش در شکوفایی هستش.
خب بعد این اینترنت اشیا چقدر میتونه کمک بکنه به این کسانی که به فرد مثلا تو زمینهای مختلف صنعتی بخوان کپی بزنند، بخوان یک صنعتی رو
محصول بدن در حقیقت؟
بله، یه شرایط رو ایجاد بکنه. مثلا
همین ما با این روی که در حقیقت این صنعت وارد شدیم، بر فرض مثال همین پلوپس که خدمت شما عرض کردم، ما اون ارزش افزوده که رو پلوپز نصب میشه رو تولید میکنیم از در حال حاضر. خود پلوپز رو که یک در حد محفظه تفلون و غیروزالک هست، اون رو ما تولید نمیکنیم، یک تولید کننده دیگه این کار انجام میده.
درسته.
با این روش که بسیار هم ارزون براشون تمام میشه، میتونن ارتقا بدن در حقیقت اون محصولشون رو توی بازار، تو مارکت. وقتی که نفع با این محصول مواجه میشه،
یه سری آپشنایی رو در واقع اضافه میکنید که باعث میشه که ارزش افزوده پیدا بکنه نسبت به رقبا.
ما الان چراغ سازهای زیادی تو همین ایران خودمون داریم، شرکت زیاد اصلا چراغ میسازن.
بله.
ما در واقع میایم روی چراغهاشون این سیستم هامون رو نصب میکنیم که احتمالا شما تا حالا دمای نور ندیدید.
بله.
تغییر بکنه.
بله.
سرد و گرمی نور احتمالا شنیدید، میگه نور سرد. بله. نورش گرمه، ولی تا حالا کسی تغییر بتونه بده این شدت نور در واقع دمای نور رو. چرا؟ چون ملاتونین تو بدن ترشح میکنه، باعث خوابی و بیداری و در واقع تنظیم میکنه و سرویس های ارزش افزوده بسیار زیاد رو چراغ ها ایجاد داره میکنه در حقیقت.
مثلا شما نوشتید اینجا که کلید هوشمند کولر آبی، مثلا چی کار؟
دقیقا اونها باز محصولاتی که در واقع سرویس دهی محصولات تولید داخل رو میتونه افزایش بده. خب قاعدتا تو بازار هم فروش بهتری خواهند داشت طبیعتا، وقتی سرویس دهی هاشون تک تک این اشیا سرویس های اضافه تری در حقیقت میدن، وصل میشن به کلود و این حرفا، در حقیقت به کلودی که ما الان داریم وصل میشن، با اشیاء دیگه میتونن صحبت بکنن.
درست.
میتونن در حقیقت مشتری ها برن روی در حقیقت اینترنت بیزنس رول هایی که میخوان رو بنویسن. مثلا خیلی خیلی ابتدای سادش، میخواد صبح از خواب بلند شه، در حقیقت چیز میخواد بیزنس رو تعریف میکنه خیلی راحت روی اینترنت که واسه برفض چراغ اتاق خوابش سر این ساعت طلوع کنه، واسه چراغ دفترش یه نوع بیزنس رول دیگه مینویسه، واسه آشپزخونه یه جور دیگه مینویسه.
خیلی عمالی، ممنونم جناب آقای علیرضا محمد باقر تهرانی، در زمینه فناوری اطلاعات و صنایع الکترونیکی کار میکنن از دانشگاه صنعتی امیرکبیر. انشالله که موفق باشید.
سلامت باشین، قربان، خدا حافظ.
پیگیری اخبار مهم، پیگیری مهمترین رویدادهای کشور، داغ‌ترین هشتگ‌های خبری، پیگیری مشکلات شما. خط خبر.
خیلی متشکرم از شما خانم احمد و
ممنون شنونده که این هفته ما رو همراهی کردن، امروز رو خط خبر شنیدن.
انشالله که خیر باشه. متشکرم از جناب ناصر یوسفیان گرامی، ممنونم از شما که با ما بودید. این روزها خیلی در حال سفر هستن، به خصوص به موتن خودشون، به مکانهای زیارتی. خواهشان اگر با خودروهای شخصیتون در حال سفر هستید، مراقب رانندگیتون باشید، مراقب خودتون باشید که انشالله سفرتون به خیر و سلامت باشه. خداحافظ.